تخت روان در شانه های سربازان با شان و شوکت گشت و گذار دارد. در دلش گشت ای کاش به جای تاجر بودن منصبدار می بودم. دعایش قبول شد و به یک منصبدار بزرگ با اساکر در تخت روان با سربازان از این سو به آن سوی شهر می گشت و مردم ناتوان از وی می ترسیدن. فصل تابستان بود، هوا خیلی گرم و مردم از تابش آفتاب به عذاب بودن. و اما سنگ تراش در مقام منصبدار دید که آفتاب بی پروا به تکلیف مردم در آسمان ایستاده و نور او به هر طرف انعکاس دارد. آرزو کرد ای کاش آفتابی می بودم و با این عظمت و توانمندی. همین طور هم شد، وی به آفتاب تبدیل شد و زمین را تنور داغ ساخت و مردم از حرارت زیاد او گریزان. اما در این میان ابری سیاه ظاهر شد و آفتاب در عقب او از نظر مردم پنهان شد و سنگ تراش آفتاب نما آرزو کرد ای کاش ابر می بودم. به ابر تبدیل شد، بارانها و سیلابها را جاری ساخت و مردم از این بلاها توبه ها کشیدند. و اما باد تندی وزید و ابرها در حرکت شدند و آسمان صاف شد. سنگ تراش در مقام ابر باد بودن را آرزو کرد، چون این شد. خانه های مردم را ویران و درختها را از بیخ کند و هرچه در مقابلش آمده را منهدم نمود. و اما بالاخره بر یک چیزی مقابل شد که زور او بر آن نرسید و حتی نتوانست آن را بیجا کند و آن یک صخره بزرگی بود. آرزوی سنگ شدن را هم نمود که از باد و باران و حرارت آفتاب به آن بی اثر باشد. این هم شد و در دامن یک صحرا به یک صخره بزرگ مبدل شد. اما روزی در پای خود آواز چکشی را احساس کرد و حیران ماند که این چه آوازی است. دید که در آنجا یک نفر ایستاده بود و اسکنه و ودان بر دست از تنه او توته‌هایی را جدا می سازد و او حیران شد که این فرد که خواهد بود که از وی هم نیرومندتر است. می دانید او کسی نبود به جز یک سنگ تراش دیگر. روزی در یکی از شهرهای اروپا از پهلوی یک تصویر سیبودی که از سوی شاگردان یک اینستیتوت رسامی روی یک جاده ترسیم شده بود می گذشتم. علی رغم درک این که این یک تصویر سیبودی هست، باز هم نتوانستم بالای این تصویر در روی جاده پای بگذارم، چون که تصویر یک چخوری را با مهارت کامل ترسیم نموده بود، خیلی عمیق که دید چشم من با آن که از سه بودی بودن آن اطلاع کامل داشت چنان بران منهمک شده بود که مرا از گذشتن از روی آن بخش جاده برحذر داشت. این پرسش بر ذهن هر کس خطور می کند که عکس های سه بودی چگونه به میان آمد. تصویر سه بودی استریوسکوپی تنها به وسیله کمره های شفاف و کیفیت بالا دیده می شود. در قدیم از کمره های ریالیست استفاده می شد که امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ورود کمره های نو جدید و پیشرفته جای کمره های ریالیست را گرفته است. برای فلم برداری سیبودی ما نیاز به دو کمره مجزا به یک دیگر داریم. در روش اول شما قادر خواهید بود تا با چشم غیر مسلح و بدون نیاز به عینک های سیبودی و مشاهده تصویر سیبودی موفق شوید. این کار در ابتدا به خصوص برای اولین بار کمی مشکل به نظر می رسد و برخی افراد ممکن است موفق به انجام آن نشوند، اما با کمی تمرکز و تمرین پس از مشاهده اولین تصویر متوجه خواهید شد که این روش بسیار آسان است. در این روش معمولاً دو عکس شبیه به هم با تفاوت‌هایی در زاویه تصاویر در کنار یک دیگر قرار داده می‌شوند بیننده بایستی با خیره شدن به تصویر فوکس چشم خود را به گونه ای تغییر دهد که به نقطه ای در فاصله بین چشم و تصویر و یا پشت تصویر نگاه کند. در این حالت تصویر سیومی در بین دو تصویر قبلی تشکیل خواهد شد که به صورت سی بودی دیده می شود. در ایضاح این مطلب همکارم جمشید حبیب زاده با شماست.
تصاویر سه بودی که اصطلاحاً استریوگرام نامیده می شود، در واقع تصاویر مسطح دو بودی هستند که بود سوم آنها در میان دو بود دیگر پنهان است. شیوه پدیدار ساختن بود سوم در این گونه تصاویر به این نحو است که نخست بیننده تصاویر را در نزدیک بینی خود نگاه داشته و سپس به آهستگی از صورت خود دور می کند. به این ترتیب با دور شدن تصاویر از چشمان بیننده بود سوم تصویر پدیدار می شود. اما چرا بود سوم؟ اشیایی که در زندگی با آنها سر و کار داریم اشیای سه بودی هستند. در واقع جهان ما جهان سه بودی است که همه اشیای درون آن سه بود، عمق، طول و ارتفاع دارند و حجم را در فضا اشغال می کنند که توسط این سه بود پدید می آید. هین به تصویر کشیدن اشیا چه از طریق عکاسی و چه از طریق نقاشی، همواره بود سوم اشیا که بود عمق است از میان می رود و بدین ترتیب ما در یک تصویر نقاشی یا یک عکس با بازنمود دو بودی از اشیای سه بودی روبرو هستیم. اگرچه در قرن بیستم و شکل گرفتن جنبش های هنری نقاشی مدرن، همواره تلاش نقاشان مدرن چون پل سزن از پیشگامان نقاشی مدرن این بود که اهمیت بود عمق را کمرنگ سازن و به بوم نقاشی که تنها دو بود را در اختیار نقاش قرار می دهد وفادار بماند. اما در عصر کلاسیک نقاشان در پی یافتن تکتیک های برای بازنمود بهتر بود عمق از طریق ایجاد پرسپکتیو، سایه روشن ها و کنتراست های درون نقاشی بودند. برای مثال در عصر کلاسیک برای نقاشی چهره یک شخص مدتها وقت صرف می شد که پستی، بلندی های صورت، چین و چروک ها، پهنا و عمق بینی و غیره دقیقا مطابق با واقعیت و تصویر درآید. به طور خلاصه هدف نقاشان کلاسیک ایجاد بود سوم برای تصاویر دو بودی نگاشته شده روی بوم نقاشی بود. اما ظاهر شدن بود سوم در تصاویر استریوگرام داستان دیگری دارد که شاید بتوان برای تصاویر سه بودی در نظر گرفت. اما تاریخچه پیدایش تصاویر سه بودی و استریوگرام در اصل به سال 1833 میلادی باز می‌گردد، جایی که چارلز ویتستون دانشمند انگلیسی توانست به طور اتفاقی به پدیده جالب پی ببرد. وی در خلال آزمایشات خود به طور اتفاقی دریافت از آنجا که چشمان انسان در فاصله اندکی از هم قرار دارند، شی مشاهده شده توسط هر چشم تا اندازه بسیار کمی با چشم دیگر فرق می کند که این امر سبب پیدایش خطای دید در عمق می شود. 5 سال بعد و با کشف پدیده استروسکوپی یعنی برجسته بینی، وی دستگاه استروسکوپ، دستگاه متشکل از آینه ها در زوایای خاص را اختراع کرد که دو تصویر از یک جسم را به چشم منتقل می کرد و بیننده را قادر می ساخت اشیا را به طور برجسته ببیند. تصاویر استریوگرام مدیون دو اختراع مهم پیش از خود هستند. نخست اختراع دستگاه استریوسکوپ و دوم دوربین های عکاسی کوچک. استروسکوپ اختراع شده توسط ویتستون به دلیل اشکالات موجود به طور کامل در استروسکوپی به کار گرفته نشد. اما این عمل در سال 1844 با کشف فیزیکدان اسکاتلندی محقق گشت. این فیزیکدان کشف کرد پدیده سه بودی در موضوعات تکرار شده با تفاوت‌های جزئی قابل مشاهده است و این پدیده را برای ساختن یک دوربین استریو به کار برد. این دوربین در واقع از ترکیب یک استروسکوپ انکساری با یک دوربین دو قلو متشکل از دو دوربین مجزا که با فاصله اندک از هم قرار داشتن ساخته شده بود. هنگامی که از طریق استروسکوپ به تصویر نگریسته می شد، دوربین های دو قلو اثر سه بودی را در منظر بیننده خلق می کردن. اگرچه این محصول در نمایشگاه بزرگ کریستال پالاس در لندن به سال 1851 عرضه شد و مورد توجه عموم قرار گرفت، اما نتوانست وجه همگانی پیدا کند. در سالهای بعد و با اختراعات متعدد گامهای دیگر در پیشبرد صنعت ساخت دوربینهای سه‌بعدی برداشته شد تا سرانجام علم هولوگرافی پدید آمد. علم هولوگرافی که در واقع دانش مربوط به ثبت تصاویر در سه‌بعد هولوگرام است.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
استاد کمال الدین بهزاد در بیشتر از 4 دربار شاهان تیموری و صفوی با عزت و آبرو زیسته و آثار گرانبهایی از خود به یادگار گذاشته و شهرت خود را تا سرحدی رسانیده بود که شماری از شاگردان وی آثار خود را به نام بهزاد و دستخط و امضای او را نیز نقش تابلوهای خود نمودند که امروزه تمیز آنها چالش‌هایی را به میان آورده است. اما در چند سده پسین معلوم شد که شماری از آثار باقی مانده از کمال الدین بهزاد در کتابخانه‌های معتبر جهان همه از وی نبودند. در بریتانیا تحقیقات اساسی روی این مسئله صورت گرفت تا آثار اصلی بهزاد با نقلی‌ها تمیز شوند. در مورد خصوصیت های مکتب بهزاد و درک این تمایز همکارم سحر لیوال به شرح این مطلب می پردازد.
کمال الدین بهزاد بزرگترین و مشهورترین نقاش میناتورساز در قرن 10 هجری که تاریخ تولد و وفاتش به درستی معلوم نیست، بر روایت در سال 942 هجری قمری درگذشته است. استاد او به قول امیر روح الله معروف به میرک نقاش هراتی کتابدار سلطان حسین بایقرا و به قول دیگر پیر سعید احمد بود و کسان دیگری را نیز نام بردند. چیزی نگذشت که نزد امیرعلی شیر نوایی و سپس در دربار سلطان حسین بایقرا در هرات تقرب یافت و پس از برافتادن سلسله تیموریان خراسان به دست شیبک خان ازبک همچنان در هرات ماند و بعد از استیلای شاه اسماعیل صفوی بر ازبکان از سال 928 هجری قمری به ریاست کتابخانه سلطنتی منصوب گردید. در دوره شاه طهماسب صفوی نیز در کمال عزت و احترام میزیست و سرانجام درگذشت و در جوار کمال الدین خجندی شاعر مدفون شد. نظر به شهرت بهزاد، طی قرن‌ها کسان بسیار کارهای او را تقلید کردند و نامش را بر تصویرهای بیشمار گذاشتند. از این رو تمیز دادن تصویرهای اصلی کار دشواری است. این تحقیقات مخصوصاً پس از برپا شدن نمایشگاه هنری در لندن در سال 1931 میلادی تا حد به نتیجه رسید. اساس اطلاعاتی که از کار او در دسترس است تصویرهایی است که با امضای اصیل او در نسخه ای از بوستان سعدی نقش شده و اینک در کتابخانه ملی قاهره نگهداری می شود. شیوه به کار بردن رنگ‌های گوناگون و درخشان تصویرها از حساسیت عمیق بهزاد نسبت به رنگ‌ها حکایت می‌کند. از این تصویرها چنین برمی‌آید که بهزاد بیشتر به رنگ‌های به اصطلاح سرد یعنی مایه‌های گوناگون سبز و آبی تمایل داشته، اما در همه جا با قرار دادن رنگ‌های گرم به خصوص نارنجی تند با آنها تعادل بخشیده است. تناسب یک اجزای هر تصویر با مجموعه آن تصویر شگفت‌انگیز است. شاخه های پرشکوفه و نقش کاشی ها و فرش های پرزیور در زمینه تصویرها نمودار ذوق تزینی و ظرافت بی‌حساب بهزاد است. اما بیش از هر چیز واقع‌بینی است که کارهایش را از آثار نقاشان پیش از او متمایز ساخته است. این واقع‌بینی به خصوص در تصویرهایی به چشم می‌خورد که صرفاً جنبه درباری ندارند و نشان دهنده زندگی عادی و مردم معمولی است. شیر دادن مادیان‌ها به کره‌ها در مزرعه، تنبیه کسی که به حریم دیگری تجاوز کرده، خدمتکارانی که خوراک می‌آورند، روستایان در کشتار و غیره. دیگر این که صورت آدم ها به صورت عروسکوار و یک نواخت نقاشی های پیش از بهزاد شبیه نیست، بلکه هر صورت نمودار شخصیتی است و حرکت و زندگی در آن دیده می شود. آدم ها در حال استراحت نیست، شکل و حالات طبیعی دارند. بر کارهای دیگری که به بهزاد منصوبند امضای مطمئن دیده نمی شود.